بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين صحبت در امتثال اجمالی بود و تمکن از تفصیلی بحث ما تارتن در توسلیات است یعنی علم اجمالی ما مردد است بین دو فردی که توسلی هستند و اخرى در عبادیات فعلا کلام در توسلیات مرحوم آخوند در کفایه تصریح فرمودن امتثال اجمالی در توسلیات با تمکن از امتثال تفصیلی جایز هست مثلا فرض کنید که دو تا مایع مطلق هست معذرت دو تا مایع کور هست یکی یقینا مطلق است و دیگری مضاف منم لباسم نجسم خون بشورم با آب خب با آب مطلق اگر شستم این نجاست برطرف می شود با مضاف برطرف نمی شود و برای مکلف امکان دارد که تفصیلاً علم پیدا کند که کدام یکی از این دعا مطلق است و کدام مضاف در این حالی که تمکن دارد تعیین نمی کند که کدام مضاف است و کدام مطلق این لباس را با هر دو آب می شورد و وقتی که با هر دو شست یقینا لباسش پاک می شه و این امتثال اجمالی مجزی خواهد بود عبارت کفایه جلد دوم صفحه 39 اینه که می فرمایند و اما سقوطه بهی به ان یوافقه اجمالاً فلا اشکال فیه فی التوسلیات تا به آخر خب دو مرتبه همین عبارت و اما سقوط به یعنی سقوط اون تکلیف به این امتثال اجمالی و با چه کیفیتی با امتثال اجمالی تکلیف ساقط می شود و ان یوافقه اجمالاً، به این که موافقت کند اون تکلیف را اجمالاً. این سقوط تکلیف با موافقت اجمالیه در توسلیات میگن لا اشکال فیه، یعنی یقیناً درسته. پس در این حالی که ممکن است علم تفصیلی پیدا کنم که کدام آب مطلق است و لباس نجس را با همون آب بشورم، در این حال علم تفصیلی دنبالش نمیرم و با هر دو آب میشورم، یقینا لباسم پاک. خب چرا این امتثال اجمالی در توسلیات مجزی هست؟ این به خاطر اون که دیروز در مقدمه اول گفتیم، در مقدمه اول دیروز گفته شد که در توسلیات اونی که ما مکلف هستیم اینه که مأمورون به اتیان بشه به هر دائی که باشه، میت دفن بشه به هر دائی که باشه، لباس شسته بشه به هر دائی که باشه، و فرض اینه که در ما نحرفی لباس پاک شد با شستن به دعا، با امتثال اجمالی پس بنابراین ما به هدفمون که پاکی لباس هست با این امتثال اجمالی رسیدیم و در توسلیات اونی که مهم بود رسیدن به همون هدف بود. کیفیت و قصد و اینا هیچ کدام دخیل نبوده. میت دفن بشه به هر قصدی که باشه، لباس پاک بشه در وقت شستن به هر قصدی که باشه. پس نتیجه این شد که به نظر مرحوم آخون در توسلیات امتثال اجمالی کافی هست، چون غرض با این امتثال حاصل می شود ولو امتثال تفصیلی ممکن باشد. ولی مرحوم شیخ ایشون فرمانش مرحوم آخوند در واقع در همه توسلیات قبول ندارن. می فرماین که اگر توسلیات از اون قسم عقود و ایقاعات باشد، مثل فرض کنیم که بیع و مثل نکاح و مثل طلاق، و در اینجا اگر امتثال تفصیلی ممکن باشد، امتثال اجمالی کافی نیست. پس در غیر توسلی، در غیر عقوق این آقا، در غیر معاملات مثل طارت نجاست، مثل دفن میت، انفاق بر واجب النفقه، امتثال اجمالی کافیه. اما در معاملات که هم بود از عقود ایقاعات کافی نیست. این بیان مرحوم شیخه. خب چرا کافی نیست در عقود ایقاعات؟ فرمان به خاطر این که در این بخش از توسلیات که عقود و ایقاعات هست جزم در تصمیم لازم است و تردید درست نیست. وقتی که میگه بعت و کداری باید جزم داشته باشد بر این انشاء بیع، اون وقت معامله درسته. ولی اگر مردد بشه که بی میکنه یا نمیکنه، این معامله درست نیست. یه وقت گفت انکحتو که باید جازم باشد دین انشاء نکاح، و اگر مردد بود نکاحی واقع نمیشه. پس در عقد و ایقاع چون انشاء میکند جزم لازمه، و وقتی که تردید در صیغه اجرای این دو باشه، دو تا صیغه هست مثلا، یکی انکحتو، یکی مثلا فرض کنید که بگه شارکتو که مثلا، خب با یکی از این دو نکاح انشاء میشه، حلقه زوجیت درست میشه، با دیگری نه، نکاح انشاء نمیشه. خب اگر کسی مردد بین این که صیغه‌ای که با اون نکاح انشاء میشه مثلا انکحتو هست یا شارکتو که مثلا فی مثلا اون وقت عرض کنم که حیاتی به قول شما یا عیشی مثلا در زندگی خودم، اگر مردد بود هر دو سیغرم گفت انکحتو که اونم گفت قبلتو، بعد گفت شارکتو که اونم گفت قبلتو. خب در فقط میگه انکحتو، این قائل یقین نداره که با این صیغه انشاء میشود یا نه، در شارکتو یقین نداره، مردده. آیا با این صیغه انشاء میشن یا با اون صیغه؟ پس بنابراین هر کدام از این دو صیغه را که میگوید مردد است که آیا با او انشاء میشن یا با او دیگری، پس جزم در انشاء ندارد، بلکه مردد است که انشاء می شود با این یا انشاء نمی شود. و در عقود جزم لازمه، تردید مضر به انشاء. و همچنین در مثلا طلاق و اینها ایقاعات، با دو لفظ طلاق رو واقعی می سازه، یکی یقیناً موجب طلاق است یکی نیست. خب هر کدام رو که میگه جزم در نیت نداره. پس در عقود ایقاعات احتیاط کردن و با دو لفظ عقد را انشاء کردن یا ایقاع را انشاء کردن درست نیست، چون مستلزم تردید در نیته و جزم در انشاء عقد دینست. این خلاصه اشکالشون. بعد قیاس میکنه از شیخ ما نحنفی را به امور انشائیه. مثلا اگر گفت که وهب توکل کتاب لو دخل زیدون فی البلد، میگه وهب توکل کتابی لو دخل زیدون مثلا فی المشهد، فرض کنید این اجماعیست که انشاء درست نیست و اینجا نقل انتقالی حاصل نمیشه، این بل اتفاق و بل اجماع. چرا؟ چون مگن به خاطر این که جزم در نیت نداره؟ و این مردده که آیا با این وحب تو که این کتاب منتقل شد به این شخص یا نه؟ لذا اگر از سوال کنیم، خب شما گفتید وحب تو که مثلا کتابی لوده خلا زیدون به مشهد، مثلا کتاب رو بخشیدی به زید، به این شخص با این گفتنت؟ میگم معلوم نیست. اگر زید داخل مشهد شده باشه کتاب بر بخشیده، اگر داخل نشده باشد نبخشیده، چون بخشیدن معلق بر دخول زید شد. خودش میگم معلوم نیست که بخشیده نبخشیده. در امور انشائیه اگر معلق بر شیعی شد، چون تردید هست، بل اتفاق همه فرمودن اینجور انشایی باطله. خب وقتی که تعلیق در انشاء موجب بطلان بل اجماع، چون مستلزم تردیده، در ما نحن فیه ما هم که شستن این مثلا وقوع این عقد بی یا ایقا با دلس مستلزم تردیده، پس اینجا میگیم باطل است و انتصال محقق نمیشه. پس نتیجه این شد که مرحوم آخوند در همه توسلیات فرمودن امتثال اجمالی کافی است. مرحوم شیخ فرمودن که در یک قسم از توسلیات که معاملات باشد کافی نیست، چون مستلزم تردید در نیت، و قیاس کردن ما نخنفی را به تعلیق در انشاء. بل اجماع تعلیق در انشاء درست نیست. چرا؟ چون موجب تردید در نیت همون علت اینجا هم که هست. پس بنابراین در معاملات هم امتثال اجمالی کافی نیست، چون موجب تردید در نیت. این هم اشکالشون. ولی مرحوم آی خویی از این اشکال مرحوم شیخ جواب میدن، هم در دراسات فرمودن صفحه 57، همون جزوه که ما دیم خدمتشون بودیم، اونجا هم فرمایشون همینه که در دراسات هست. حاصل فرمایش های خوی اینه که می فرمیان این قیاس مرحوم شیخ که ما نحنفی رو قیاس کردن به تعلیق در انشائیات، این قیاس قیاس مال فارغه. چی؟ این که در انشائیات ما قبول داریم که تعلیق در انشاء مبطل اجماع علما هست، جهت چم هم تردید در نیت در انشاء، چون معلوم نیست که انشاء شد یا انشاء نشد. اما در ما نحنفی تردید در انشاء نیست، یقینا انشا کرده. وقتی گفت انکه تو که، و بعد گفت مثلا شارک تو که فی حیاتی به قول آقای علی پورمان یا فی عیشی، مثلا یقینا انشا کرده نکاح را، نهایت تردید در اینه که کدوم یکی از این دو صیغه را شارع قبول داره. بالاخره من دو صیغه گفتم که یقینا انشا کردم نکاح را، اما با کدوم یکی انشا شد معلوم نیست. اونی که شارع قبول داره با او انشا شده، اونی که شارع قبول نداره با او انشا نشده. پس من مردد نیستم در انشا، من یقینا انشا کردم ایجاد علقه زوجیت را، نهایت تردید در اینه که با کدوم صیغه شارع مقدس میگه این علقه حادث شد. پس تردید در امضای شارعه، نه اینکه تردید در جزم من باشه. و شما قیاس کردید اون جایی را که تردید در امضای شارعه که ما نحنفی باشد، به جایی که تردید در اصل انشاءه که تعلیق در انشائیات باشه. و این قیاس قیاس درستی نیست. و بعد هم می فرمویان که و بالجمله جزم به امضاء اشاره غیر از جزم به انشاء و اعتبار در ما نحن فی جزم به انشاء اشاره نیست، اما جزم به انشاء و اعتبار که هست، اما در اون تعلیق در انشائیات جزم در انشاء نیست، تردید در انشاء لذا قیاس و نالفارق. حاصل مطلب پس این شد که احتیاط در توسلیات مطلقا درسته، چه توسلیات از اون بخش معاملات باشد که عقیقا است و چه از امور وضعیه باشد مثل طهارت و نجاست و چه از قبیل دفن و میت باشد، انفاق بر واجب و نفقه باشد، علی ای حال این امتثال اجمالی در توسلیات در همه اقسامش جایز. بعد مرحوم آقای خویی می فرمایند که یک بخش از عبادیات هم ملحقا به توسلیات، یعنی امتثال اجمالی در اونها هم جایزه و اون بخشی است که تکلیف در اونها منجز نیست. به بیان دیگر در امور عبادی رایی است که تکلیف منجزه، مثل نماز مثلا، مثل روزه تکلیف مسلم ثابت شده، و گاهی است که تکلیف منجز نیست، مثل شبهه موضوعیه. در شبهه موضوعیه که این مصداق هست و مثال نیست، تکلیف برام منجز نیست، اینجا هست یا نیست. یا شبهه حکمیه بعد از فحص، نمیدونم دعا در وقت و اطلال واجب یا واجب نیست، فحص کردم و به جایی نرسیدم، در اینجا هم تکلیف منجز نیست. در اون بخشی از عبادات که تکلیف منجز نیست و جای براءت است، مثل همون شبهات موضوعیه یا شبهه حکمیه بعد الفصل که جای براءته، در این قسم از عبادات امتثال اجمالی می‌فرمایند کافی هست، میشه مثل توسلیات، مثالی که مرحوم آقای می‌زدن می‌فرمودن مثل اینی که مثلا در شبهه موضوعیه یک کسی نظر کرده که در وارد یک شهری شد، در هر مسجدی دو رکعت نماز بخونه، مثل معمولا کسانی که مکه و مدینه میرن یک همچه نظری میکنن، در هر مسجدی دو رکعت نماز بخونن. بعد وارد یک ساختمانی شد شبیه مسجده، اما نمیده این مسجده یا مسجد نیست، شبهه موضوعیه یه براش. اگر مسجد باشه خب باید نماز بخونه، نماز هم عمل عبادی است، اگر نباشه نماز لازم نیست. حالا اگر این جای براءت هست، شبهه موضوعیه جای براءت، بگه اینجا نماز بر من واجب نیست، اگر احتیاطا نماز خوند خب بلا اشکال هم عقلا میگن کار خوبی کردی، هم شارع میگه کار خوبی کردی، عقل و شارع و عقلا همه میگن کار خوبی است، بالاخره اگر مسجد باشه ذمت بری شد، چون اگر مسجد نباشه هیچ دو رکعت نماز خوندی، اگر مسجد باشه ذمت بری شد. خب در این حال اینجا جای براءته، چون شبهه موضوعیه است. در این حال اگر چنانچه احتیاطاً نماز خون و در واقع مسجد بود، یقیناً ذمه‌اش بری میشه. این امتثال اجمالی و احتیاط مجزی هست. یا نمیدونه واقعاً دعا در اول رؤیت الهلال واجب نیست، شبهه حکمیه است، فحصم کرد به جایی نرسید که دعا واجب نیست، خب جای براعت در این حالی که جای براعت اگر احتیاطاً چشمش که به ماه افتاد دعا رو خوند، خب همه بگن کار خوبی کردی. اگر در واقع واجبم بوده ذمت بری شد. پس در امور عبادی که تکلیف منجز نیست و مشکوکه و جای براعته، مثل شبهه مستاقیه در همه جا و مثل شبهه حکمیه بعد الفصل، در این حالی که عمل عمل عبادی است، اگر احتیاطاً من امتثال اجمالی کردم ذمه‌ام بری خواهد بود و امتثال شده. این بیان مرحوم آقای خویست که این بخش از عبادات ملحق است به همون توسلیات، در این که امتثال اجمالی و به تعبیر احتیاط مجزی هست. عرض کنم که حالا به تعبیر خودمون کلمتون، عقود و ایقاعات و وضعیات، دیروز هم در ضمن یک مقدمه گفتیم که ممکنه از توسلیات باشد، ممکنه ملحق به توسلیات باشد. اگر توسلی را ما بگیم مقابل عمل عبادی است، عمل عبادی عملی بود که داره دو رکن بود، یک امر مولا، دو قصد قربت، اینجور عملی میگیم عبادی. عملی که این دو رکن درش نباشه یا یکی باشه دون دیگری، مثل که امر هست ولی قصد قربت لازم نیست، مثل دفن میت، یا هیچ کدام نیست، مثل معاملات، مثل عقود ایقاعات، مثل طهارت و نجاست. اگر گفتیم توسلیات مقابل امور عبادی هستن، خب عقود و ایقاعات و اصطلاح احکام وزنه و همه اینا داخلن در توسلیات. و اما اگر گفتیم توسلی اونیست که امر داره ولی قصد قربت درش لازم نیست، مثل هم دفن میت، انفاق بر واجبان نفقه که امر دارد ولی قصد قربت درش نیست، بنابراین دیگه معاملات داخل در توسلیات نیست. نجاسات و تارات داخل در توسلیات نیست چون امر ندارن، اما حکمان ملحق به توسلیات هستن. یعنی همونجور که در توسلیات امتثال اجمالی کافی هست، این بخش از توسلیات هم، این بخش هم از اعمال هم مثل توسلیات کافی خواهد بود. و وقت از این بیان معلوم میشه گاهی آقایون مثلا میگن که طهارت و نجاست از توسلیات هست، بعضی میگن ملحق به توسلیات هست. این اختلافی که هست ایشاش به همین جا برمیگرده، کسانی که توسلی را مقابل عبادی میدانن، خب داری وسیعی داشت، معاملات احکام و وضعیه جزء توسلیات بود. کسانی که توسلی مقابل به اصطلاح عباده به این معنی که اونی که امر دارد و قصد قربت لازم ندارد او رو میدانن، خب معاملات جزء توسلیات نیست، مگر حکمن ملحق به توسلیات و الا جزء توسلیات نیست. اما تعبدیات که انشاءالله، پس نتیجه این شد که امتثال اجمالی در توسلیات و بخشی از عبادیات مجزی هست، و اما امتثال اجمالی در تعبدیاتی که تکلیف در اونها مجزی هست آیا مجزی هست و مجزی نیست، انشاءالله فردا.